محل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگاه
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت او دانشگردی میکنیم.
ما برنامه سفر دانشگر در یک ساعت پیش رو.
سیاره زهره در نزدیکی ماست و یک سیاره مریخ. سیاره زهره به خاطر نزدیکی به خورشید و وجود گازهای گلخانه‌ای یک جهنمه. در حقیقت دمای 540 درجه سانتیگراد، باران‌های اسیدی، آتشفشان، اصلا یک محیط خیلی سخت که اصلا قابل سکونت نخواهد بود.
نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم، مصرف دمنوش بابونه و یا فراورده هایی که از بابونه داخلش استفاده شده میتونه تا حدودی استراب و استرس رو برای افراد کم بکنه.
خود همون ناسا یافته های علمی داره و به ما میگه که غلظت اتمسفر در سطح مریخ خیلی خیلی کمتر از غلظت اتمسفر در زمینه.
بله.
برای طوفانایی که در اونجا اتفاق میفته خیلی شدتش کمتره از اون چیزی که در زمین اتفاق میفته.
چرا خوب سوالات باز پاسخ بپرسید. منظورت اینه این رفتار رو ناراحت کرده؟
یعنی دنبال مصداق ها باشیم در
دقیقاً تعاریف کلی. وقتی که توی بحث اعتماد قرار میگیریم خیلی خوب عملیاتی و جزئی رفتار بکنیم.
که بین زمین و آسمون یه رقابت گردشی برگزار بشه با موضوع سرعت پیشرفت علمی، رقابتشون تا زمان حیات کره زمین تنگاتنگ هم ادامه داره. فقط مشکل سیاره های دیگه با ما اینه که میگن خب خودتون کره دارین، چرا میخواین بیاین سراغ کره های دیگه؟
شنونده های پروپا قرص دانشگرد دیگه میدونن ما چند برنامه هست، یعنی 2-3 هفته است که داریم در مورد نجوم هم صحبت میکنیم. آقای مطهری نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب پرستاره شما هم بخیر و شادی.
اوضاع احوال خوبه؟
شکر الحمدلله.
خب خدا رو شکر. آقا ما دیشب از شما یه قولی گرفتیم که امشب برای ما قدری در باب اهمیت این تصاویر جدیدی که از سطح مریخ به دست انسان رسیده توسط حالا همین کاوشگرهایی که ارسال کرده بوده به سطح مریخ برای ما بگید.
اتفاقی که الان افتاده اینه که ما کاوشگرهای خودمون رو به سراسر منظومه شمسی فرستادیم به دنبال حیات، به دنبال کسب اطلاعات در مورد نحوه به وجود اومدن کره زمین. خب حالا شاید برای شنوندگان ما سوال بشه ما چرا نیاز به این اطلاعات داریم؟
بله.
این برمیگرده اول به یک بحث فلسفی که حالا من خیلی بازش نمی کنم، این که انسان به دنبال بقای خودش هست و ما میدونیم که کره زمین دیر نخواهد پایید که از بین میره به خاطر اتفاقی که در سطح خورشید رخ میده و خورشید شروع میکنه به دقیقت بزرگ شدن، سطح کره زمین تبدیل میشه به یک گوی آتشین و کلن دیگه امکان حیات در زمین نخواهد بود. وقتی که این اتفاق
چند سال دیگه این اتفاق میفته آقای؟
حدود 4.5 میلیارد سال دیگه.
چند سال؟
4.5 میلیارد سال دیگه.
خب
خب این عدد
خیلی وقت داری
اعداد داخل در حقیقت علم نجوم خیلی کوچیک محسوب میشه. بله. 4.5 میلیارد سال خیلی عدد زیادی نیست.
نیست. آره.
نسبت به اتفاقاتی که برای خود منظومه شمسی افتاده.
بله.
خب جدا از این، زمین پیش بینی میشه با کاری که بشر روی زمین انجام داده خیلی قبل‌تر از اون، شاید مثلا 500-600 سال دیگه اصلا زمین قابل سکونت نباشه. یعنی ما بخوایم با همین روند از زمین استفاده کنیم، ما گازهای گلخانه‌ای رو داریم شکل میدیم و حالا اتفاقات مختلفی که داریم زمین رو از بین میبریم.
بله.
شاید زمین قابل سکونت دیگه نباشه. به خاطر همین بشر دنبال این هستش که بتونه خونه خودش رو عوض کنه.
خب بله.
برای تعویض این خونه سیارات مختلفی هستن در نزدیکی ما. این نزدیک بودن خیلی مهمه، چون همین الان شما بخواید تا مریخ سفر کنید مستقیم برید، هیچ حالا چپ و راست نرید، مستقیم فیل کنید، 9 ماه باید تو راه باشید که از این اتفاق هم نمیفته. شما باید مسیرتون رو طبق اون مدار دقیق گردشی که طی کنید، خیلی مسیر طولانی تر خواهد بود. خب یک سیاره زهره در نزدیکی ماست و یک سیاره مریخ. سیاره زهره به خاطر نزدیکی به خورشید و وجود گازهای گلخانه‌ای یک جهنمه در حقیقت. دمای 540 درجه سانتیگراد، باران‌های اسیدی، آتشفشان، اصلا یک محیط خیلی سخت که اصلا قابل سکونت نخواهد بود. اما سیاره مریخ سیاره‌ای هستش که میشه بهش امید داشت. ما داخل مریخ جو داریم، یعنی همین هوایی که خوب داریم و روی زمین تنفس میکنیم مشابه اون، اما به مقدار خیلی کمتر داخل مریخ هست. و اینکه داخل مریخ حیات بوده، آب وجود داشته، ولی به خاطر اتفاقاتی که افتاده الان این وجود نداره. حالا ما باید بتونیم کاوش کنیم، به دست بیاریم، ببینیم آیا در گذشته داخل مریخ این حیات به چه شکل بوده، آب‌های سطح مریخ کجا بودن. برای اینکه ما این اطلاعات رو دست بیاریم مجبوریم که بریم مطالعه کنیم. خب امکان ارسال انسان به اونجا هنوز فراهم نیست، یعنی تکنولوژی که ما داریم الان این امکان ما نمیده که بتونیم انسان‌هایی رو به سطح مریخ بفرستیم. اما کاوشگرهای ما میتونن این کارو بکنن، ربات‌های ما میتونن این کارو بکنن. و الان یک ربات جدیدی رو ما فرستادیم که این ربات رفته روی سطح مریخ با موفقیت نشسته و حالا داره اونجا رو تحلیل میکنه. برای اولین بار ما صدای باد رو در یک سیاره دیگه تونستیم بشنویم. خیلی اتفاق جذابیه که حالا این صدا اونجا شنیده شده، ما میکروفونی بردیم اونجا تونستیم صدا رو بشنویم، ما تونستیم عکسایی رو به دست بیاریم و این کاوش تازه شروع شده. سطح مریخ در حال کاوش شدن هست و به دنبال حیات، به دنبال اینکه خب ما چطور میتونیم در آینده روی این سطح مریخ زندگی رو به وجود بیاریم، حالا این نیاز به این کاوش ها داره.
دانشگرد رادیو جوان.
فکر میکنید که چند سال دیگه بشر میتونه برای اولین بار برای زندگی در مریخ برنامه ریزی بکنه و در واقع قدم اولین افرادی که برای زندگی به سطح مریخ میرن روی مریخ گذاشته خواهد شد؟
پیشبینی که ناسا از این اتفاق کرده برای سال 2030 هست.
2030.
تا اون موقع امکاناتی که نیاز هست به وجود بیاد تا بتونه انسان پاش رو روی سطح مریخ بذاره. منتها کاملا به پیشرفت در حقیقت تکنولوژی بستگی داره. ما الان یک مسئله‌ای رو داریم که هنوز نتونستن حلش کنن، اینکه بیرون جو زمین تحت تأثیر بادهای خورشیدی و انرژی اشعه ایکس و اشعه گامای خورشید قرار میگیره بدن انسان و خب این موجب مرگ تمام سلول‌های زنده میشه. ما هنوز سطح زمین در مقابل این اشعه‌ها داریم محافظت میشیم، اون میدان مغناطیسی زمین و حالا جو زمین جلوگیری میکنن از ورود اشعه‌های مضر به در حقیقت سطح زمین و شما میتونید به راحتی زندگی کنید. اما این محافظ بیرون این در حقیقت فضای زمین وجود نداره. موقعی که شما بخواید از زمین سفر کنید تا مریخ برسید، تحت این در حقیقت انرژی ها قرار میگیرید و خب
یه بلایی ممکنه سرمون بیاد.
آره، با تکنولوژی که الان فعلا داریم امکان پذیر نیست و خیلی سخته. حالا در حال توسعه است، امیدواریم که زودتر پای انسان به سیارات دیگه باز بشه
ایشالله. من فاصله زمین تا مریخ رو هم تونستم الان پیدا بکنم، تقریبا 218 میلیون کیلومتر.
خیلی
عدد
کمیه،
خیلی عدد کمی در ابعاد نجومی، درسته؟
آره خیلی عدد کمی. الان فاصله زمین تا خورشید یک واحد نجومی که باشه 150 میلیون کیلومتره. این اصلا عددی محسوب نمیشه.
بله. خب و ابعاد مریخ و زمین رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم، زمین بزرگتر یا مریخ؟
مریخ کمی از زمین کوچیکتره و شرایطش مشابه زمینه تقریبا. ببینید سال در مریخ طولانی تره به خاطر اینکه مداری که دور خورشید داره میچرخه خب بزرگتره و این باعث میشه که سال مریخی بزرگتر باشه.
پس بیشتر وقت داریم اونجا.
بله. تعداد روزهاش به تعداد روزهای زمین میخوام محاسبه کنیم خب بیشتره. بقیه مشخصاتش نسبت به زمین تقریبا یکی. اصلا مریخ دو تا ماه داره. ما یه دونه ماه داریم، مریخ دو تا داره که البته دو تا کوچیک‌تر هستن. فوبوس و دیموس دو تا قمر مریخ هستن. سطح مریخ بزرگترین کوه در منظومه شمسی داخل مریخ هست به ارتفاع 22 کیلومتر. در نظر بگیرید که ایورست 8 کیلومتره، اون 22 کیلومتر یک آتش بشه
تقریبا 3 برابر ایورست.
بله.
عجب.
داخل مریخ بزرگترین ما بشت کوه رو داریم، بزرگترین کوه آتشفشانی رو داریم.
پس کلا زندگی اونجا یه جور دیگه خواهد بود.
100% اینطوره، به خاطر اینکه انرژی گرانشی که اون سطح زمین داریم که شما به وسیله انرژی گرانشی راه میرید، حرکت میکنید، اونجا کمتره. شما اگر روی زمین برفرض بتونید 50 سانتی متر بپرید، اونجا این پرش خیلی بیشتر میشه چون انرژی گرانشی اونجا کمتره.
ممنونم از شما آقای مرتضی مطهری نژاد عزیز، کارشناس نجوم، که یه شب دیگه با ما همراه بودید و این همه اطلاعات باحال و خوب به ما رسوندید. از شما سپاسگزارم و اگر امری نیست خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، شبتون پر از ستاره.
ارادتمندم، خدا.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاقو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میای، با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش می سپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 23 رادیو جوان.
همین شروع برنامه که سر به آسمون بودیم، بخش بعدی رو تقدیم میکنیم به شمایی که طرفدار امتحان کردن دمنوشای جدید هستید و شاید یکی از تفریحاتتون رفتن به سوپرمارکت محله یا عطاری و خریدن اون دمنوشی باشه که اسمش براتون جذابه.
که الان میخوام بگم در تهران شاید کمتر اتفاق بیفته ولی در شهرستان‌ها بیشتره. چرا؟ برای اینکه ما خب کشوری هستیم که از 13 اقلیم موجود در جهان 11 اقلیم رو داریم و خودمون به تنهایی 8 برابر کل اروپا، یعنی کل قاره اروپا با اون همه کشور معروف رو در نظر بگیرید، یه طرف ایران، یه طرف تازه ما 8 برابر کل اونها پوشش گیاهان دارویی داریم و خب طبیعیه ما همینطور که از خونمون پا میذاریم بیرون با گیاهان دارویی مختلف که شاید اسمشون رو نمیدونیم یا اصلا اطلاع نداریم که این میتونه یک گیاه دارویی باشه و میشه ازش دارو ساخت برای درمان خیلی از مشکلات مواجه میشیم. یکی از همون گیاهان دارویی هم بابونه است که خیلی جاها کشت میشه، خیلی جاها همینجور به صورت خودرو رشد میکنه. خانم حوریه دانشبودی امشب اومدن در دانشگرد به ما بگن که بابونه چه خواصی داره و دمنوشش مخصوصا این موقع شب میتونه چطور به دردمون بخوره. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه دانشگرد.
اوضاع احوال خوبه؟
عالی، خدا رو شکر. مرسی.
خب خدا رو شکر. بابونه.
بله، یکی از رایج ترین و محبوب ترین دمنوشایی که تو کل دنیا استفاده میشه دمنوش بابونه است. در کل مصرف دمنوشا تو این ساعت شب میتونه خیلی مفید باشه به واسطه اینکه کافئین ندارن و مشکلی که با مصرف قهوه و چای و چیزای دیگه، چای سبز ممکنه تو این ساعت شب برای دوستان ایجاد بشه رو ایجاد نمی‌کنن.
بله.
نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره بکنم مصرف دمنوش بابونه و یا فراورده‌هایی که از بابونه داخلش استفاده شده میتونه تا حدودی استراب و استرس رو برای افراد کم بکنه، یعنی خیلی میتونه کمک کننده باشه برای کسانی که تو مرحله پیش افسردگی و یا مشکلات این چنینی دارن، میتونه یه دمنوش خوب باشه. ولی با در نظر گرفتن همه اون اطلاعاتی که هفته قبل گفتم، به هیچ عنوان هیچ دمنوش و هیچ فراورده گیاهی رو به طور مکرر استفاده نکنین. هر شب یکی از دمنوشایی که معرفی کردم و سعی کنین استفاده کنین، متنوع باشه.
آها.
و مورد بعدی در مورد دمنوش بابونه اینه که حتی فراورده هاش داروهایی که ازش ساخته شده میاد تا حدودی ناراحتی های گوارشی و کسایی که مشکلات گوارشی دارن، سوزش سر دل دارن و یا دردهای مختلفی تو ناحیه شکم و معده‌شون دارن، تا حدودی میتونه اینها رو تسکین بده.
درست.
حتی برای درمان تهوع و استفراغ گاهی اوقات استفاده میشه. بچه‌هایی که کولیک دارن، داروهایی که براشون استفاده میشه اگر روشو بخونین میتونه بعضیاشون از بابونه استفاده کردن.
پس بیشتر جمعه آرامش بخش داره.
بله، دقیقاً. شما وقتی دمنوش بابونه رو استفاده میکنین قطعاً اثری کمتر از داروها داره. ولی میتونه تا حدودی اگه شما مشکلاتتون تبدیل به بیماری‌های مزمن نشده باشه،
بله،
تا حدودی میتونه این عوارض رو تسکین بده. حتی کسانی که زخم‌های مختلف یا مشکلات پوستی دارن، اگزما دارن، این بابونه میتونه تا حدودی بهشون کمک بکنه. یه جور ضد التهابه.
من کرمش رو هم دیدم، کرم بابونه.
بله.
میگم من کرم یا لوسیون بابونه هم دیدم که
دقیقاً.
آره،
بله،
خیلی
مثل
این که مفیده.
بله. چون دقیقاً خاصیت ضد التهابی داره، تا حدودی میتونه قند رو کاهش بده. موردی که میخوام بهش اشاره بکنم، افرادی که دیابتی هستن،
خب،
خیلی هاشون تا تبلیغ میشه جایی میگن که فلان فراورده رو بخورین قند خونتون رو کاهش میده.
بله.
میرن سراغ اون، فکر میکنن اینو میتونن با داروهاشون جایگزین بکنن. وقتی میگیم فلان ماده غذایی قند خون شما رو کم میکنه، برای یه فرد عادی داریم میگیم.
آها.
که مثلا دیدن حالا 5 تا 10 درجه میبینیم قندشون رو کاهش میده.
درست.
ولی برای کسی که دیابت داره و قند خون بالا داره، اینا هیچ کدوم نمیتونن جایگزین و کمک کننده باشن. و حتی گاهی اوقات میبینیم تو مریضای دیابتیمون مصرف مکرر اینها هم با داروهاشون تداخل داره.
بله.
هم میتونه اثرات منفیش مثل اثری که رو کبدشون و مشکلات دیگر رو داشته باشه. البته گیاه بابونه جزء گیاهای خیلی سیفه، خیلی ایمنه، کمتر عوارض داره، مگر اینکه مقدار خیلی زیاد استفاده بشه که اونم حالتای گیجی و استفراغ میده. بعضی از افراد بهش آلرژی دارن. و نکته دیگه، خاصیت رقیق کنندگی خون داره.
نه.
اگر داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنین، در مورد مصرف بابونه یه مقدار باید محتاط تر باشین، البته مقدار زیادشو. اگر آسپرین استفاده میکنین هیچ مشکلی نداره، چون آسپرین خیلی رقیق تره. ولی اگه جز افرادی هستین که کلن مشکلات انعقاد خون دارین و در کنارش هم دارین داروهای خاص استفاده میکنین،
بله،
یه مقدار محتاط تر باشین در مورد این قضیه.
یه دوستی چند وقت پیش دمنوش بابونه رو، یعنی به من بابونه داد، گفت اینو ببر دم کن، برای زخم اثنی‌عشر مفیده. اعتماد،
بله،
کنم بهش یا نه؟
نه، اینطور نیستش. درمان کنندگی زخم داره، ولی نه اون به اون شدیدی. شما وقتی که زخمای اینجوری دارین قطعا باید دارو بگیرین و درمانهای،
آره، گفت در کنار اونها.
بله. آه. من میگم مثلا مثال میگم، شما یا فرد سالمین امشب درد معده گرفتین یا دل درد شدین به هر دلیلی،
خب.
دمنوش بابونه یه مقدار میتونه التیام بده این مشکلتون، ولی وقتی تبدیل به بیماری میشه قطعا ما نیاز به دارو درمانی داریم و اینها نمیتونه کمک کننده باشه.
درست.
چون میگم وقتی شما دوز بالاشو استفاده میکنین که اثر دارویی داشته باشه میتونه عوارض داشته باشه.
بله. ممنونم از شما خانم حوری دانشبودی عزیز،
کارشناس
تغذیه، که امشب هم ما همراه بودید و در مورد دمنوش بابونه در کنار سایر دمنوش‌هایی که در برنامه‌های قبلی و شب‌های قبلی در موردشون صحبت کردید، امشب هم این رو به ما معرفی کردید که بگنجونیم تو وعده‌های دمنوشیمون، نمیتونم بگم وعده‌های غذایی، وعده‌های دمنوشی شبانگاهیمون. ممنونم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در
دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
دنیای فانتزی ذهن هر آدمی قابلیت اینو داره که تبدیل بشه به یه فیلم هیجان انگیز. هر رویایی میتونه یه ایده باشه برای دانشمندا که روی واقعی شدن اون رویا کار کنن و برای زندگی راحت بشر ازش استفاده ببرن. برای همینه که ما اینجا برای شما از فیلم‌های علمی و تخیلی حرف‌ها داریم.
آخر هفته است و فیلماش. اصلا دنیا بدون سینما مگه معنا داره؟ حداقل برای مایی که تو این دنیا الان این نسل از لحظه‌ای که به دنیا اومدیم تا لحظه‌ای که حالا ایشالله چند هزار سال دیگه از دنیا بریم، سینما وجود داشته قبل از ما و همچنان ادامه داره و وجود خواهد داشت، تصور دنیا بدون سینما خیلی کار مشکلیه. و بیشتر از این که سعی بکنیم این رو تو ذهنمون جا بکنیم که دنیای بدون سینما چه شکلی خواهد بود، سعی میکنم از همین سینمایی که هست لذت ببریم. با چه کسی؟ با شمیم گلوند عزیز که هر شب میاد در دانشگرد و یک فیلم خوب به ما معرفی میکنه، برای اینکه بریم ببینیم و اوقات فراغتمون رو درست حسابی پر بکنیم، نه اینکه همینجوری تو شبکه‌های اجتماعی بچرخیم فقط به جهت سرگرمی، آخرش هم هیچی آیدمون نشه. هر کدوم سر جای خودش، سینما هم سر جای خودش، با شمیم گلوند. شمیم سلام، شبت بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
حالت چطوره؟
مخلصیم، به خوبی شما.
شمیم چند سالته؟
36 خورده ای.
63
هستم. بله
63. خب دهه 60 هستی. دهه 60 ها یه ارادت و عرق خاصی به سینما دارن کلا نسبت به دهه های دیگه. اگر
البته فکر میکنم دهه های بعد از ما هم خیلی جدی دارن دنبال میکنن.
آره، ولی ما چون از نوارهای ویدیویی شروع کردیم، VHS و اینها، بعد رسیدیم به CD، DVD، بعد الان هم دیگه حالا به فلش و بلوری و اینها، یه مقدار این انگار مثل یه بچه با سینما بزرگ شدیم. خب شمیم امشب چه فیلمی رو میخواییم بررسی کنیم؟
والا من فکر کردم که امشب راجع به فیلم مریخی آقای ریدلی اسکات صحبت کنیم. فیلم سال 2015 ساخته شده.
خب
نکته این، البته قبلا راجع به آقای ریدلی اسکات، راجع به فیلماشون این تو همین برنامه راجع به پرومتئوس صحبت کردیم و خب راجع به کارگردان خیلی مهمیه در ژانر علمی تخیلی و خب خیلی تغییر ایجاد کرده در
فیلماشون، خیلی بفروشه.
نکته مهمی که در مورد این فیلم وجود داره اینه که خب ببین این فیلم سال 2016 در اسکار 2016
من.
در واقع شرکت کرد و 7 جایزه در واقع نامزد شده، نامزد 7 رشته برای جایزه در واقع شده. این در حالیه که سال قبلش فیلم خیلی جذاب اینترستلار 5 تا نامزد دریافت جایزه بوده.
آها.
خب این خودش به ما میگه که این فیلم خیلی فیلم مهمیه، یعنی بهش خیلی دقیق نگاه کردن و بیشتر کاندید شده نسبت به فیلم اینترستلار که خب هممون فکر می‌کنیم خیلی فیلم جذابیه، خیلی هم بیشتر به نظر میاد که دیده شده.
بله.
نقاط مشترک هم با اون فیلم داره، مثل اینکه هم جفتش در فضا اتفاق میفته و همین که مت دیمن تو هر دو فیلم بازی کرده و نقش نسبتا شبیه به هم هم داره، یک سرگردان در فضا.
بله.
در واقع که این نقاط مشترک این دوتا فیلمه و اینکه
نشون میده که آکادمی اوسکار از مت دیمن خیلی خوشش میاد.
خب خیلی هم خوب واقعا بازی کرده دیگه، میدونی خیلی هم درجه یک بازی کرده. و اینکه این فیلم نکته اینجاست که داره به ما میگه که چجوری علم و دانش میتونه جون آدم ها رو تو شرایط مختلف نجات بده.
یعنی
آدم میتونه با توسل به علم و دانش جون خودش رو نجات بدن. و نکته دیگه هم این که به خود دانشمند هم اشاره میکنه، یعنی به اون آدمی که تو طول زندگیش خیلی به علم و دانش پرداخته، در اصطلاح یه جورایی دانشمنده.
بله.
جایگاه اون هم اشاره میکنه و اینکه چه جوری میتونه جون آدم ها رو نجات بده، چه رو کره زمین چه میلیون ها اون ورتر در فضا، فرقی نمیکنه کجا باشین، ولی فیلم به ما میگه که میتونه علم و دانش شما رو نجات بده از یه شرایطی که توش گیر کردین. و نکته دیگه به نظر من اینه که حالا این به نظرم از آقای ریدلی اسکات برمیاد، این که اومده راجع به یک موضوع بسیار بسیار انسانی در قالب یک فیلم علمی تخیلی لابلای ایستگاه فضایی، ماشینالات فضایی، اومده راجع به یک نقطه انسانی از وجود همه ما که اسمش هست تلاش برای بقا صحبت کرده.
خب شمیم خیلی کوتاه در حد یکی دو خط میتونی داستانشو برامون بگی؟
آره ببین، داستان این شکلیه که یعنی ماجرا اینجا اتفاق میفته که قهرمان فیلم ما که آقای مد نیمه نقشش رو بازی میکنه توی مأموریت فضایی، حالا توی یه طوفانی که اتفاق میفته، یک طوفان فضایی که اتفاق میفته، از گروهش جدا میفته.
خوب.
و گروهش هم در واقع با تصوری که اون مرده اونجا رو ترک میکنن و میرن، در حالی که اون نمرده و حالا اون میمونه تو یک فضای ناشناخته و برای شروع میکنه برای بقا جنگیدن.
بله.
و اینکه بتونه پیغامشو برسونه به آدمای روی زمین که من نمردم، که دیگه شروع میشه داستان فیلم. حالا داستان فیلم یه جذابیت خاصی داره و داستان فیلم این شکلی شروع میشه. نکته اینجاست، یک داستان انسانی برای تلاش برای بقا رو آقای ریدلی اسکات برده میلیون ها کیلومتر دورتر از جایی که انسان ها زندگی میکنن داره برای ما تعریف میکنه.
بله.
که خب خیلی خیلی جذابه. Here's the rub. It's going to be 4 years for another mission to reach me. And I'm going to have designed the last 31 days. So I got to make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can figure out a way. و میرسیم به نکته علمی یا در واقع یه نقص علمی که بخوایم به این فیلم بگیریم، که اگه موافق باشی راجع به این هم صحبت کنم.
حتما. چیه نقصش؟
این فیلم خب یک طوفانی درش اتفاق میفته که تمام هسته مرکزی قصه‌ام از همین طوفان است که باعث میشه که مد دیمن جدا بشه از گروه و اون اتفاقا بیفته و در واقع گم بشه انگار یه جورایی.
بله.
خب ببینید، خود در واقع یافته‌های ناسا به ما یه اطلاعاتی میده. ناسا اولا که تو این فیلم خیلی تبلیغش رو میکنن، تمام جای فیلم اسم ناسا و آرم ناسا هست. خود همون ناسا در واقع یه یافته های علمی داره و به ما میگه که غلظت اتمسفر در سطح مریخ خیلی خیلی کمتر از غلظت اتمسفر در زمینه.
بله.
بنابراین طوفانایی که در اونجا اتفاق میفته خیلی شدتش کمتره از اون چیزی که در زمین اتفاق میفته. یک طوفان خیلی خیلی شدیدی هر 5 سال یک بار حالا در مریخ انگار اتفاق میفته که اصلا اونقدی قدرت نداره که بتونه یک ایستگاه فضایی رو به هم بزنه یا بتونه یه آدمی رو از روی زمین بلند کنه پرت کنه اونور.
بله.
و اینکه این یکی از نقصهای اصلیه که به این فیلم گرفتن، که خود ناسا که اینقدر تبلیغش رو در این فیلم انجام میدن، یافته علمیش خیلی فرق داره با اون چیزی که ما در فیلم میبینیم. و این یکی از نقصهای علمی. البته درجه نقض علمی در این فیلم متوسط اعلام شده، خیلی زیاد نه، ولی خب این
همین میخواستم بگم که خیلی از حالا دانشمندا معمولا فیلم های اینچنینی که میاد سعی میکنن نقصهاش رو بگن، بیان بکنن، بگردن فیلم خوب با دقت ببینن و حالا حواشی اینجور فیلم هم زیاده به همین خاطر. اما خیلی از دانشمندا این فیلم رو یکی از حالا دقیق ترین فیلم ها از لحاظ ساختار علمی معرفی کردن، ولی خب گفته یکی از دقیق ترین ها، نگفته 100% دقیق، که حالا این ایرادی هم که تو میگی قطعا بهش وارده. البته این دستاورد جدید ناسا، این که یک تصویری از سطح مریخ